بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب امروز بیشتر کار عبارتی داریم. این عبارتی که میخونم پیدا بکنید، فإن الشک بعد از کلمه حین اذن. خب این عبارت رو پیدا کردید، فإن الشک لیس فی بقاء جریان شخص ما کان جاریا. پیدا کردید؟ خب یه لحظه باید با من باشید، سعی میکنم به صورت تک کلمه ای بگم که تو ذهنتون بمانه. این عبارت چی میخواد بگه؟ صاحب کفای دیروز فرمودند استصحاب امر تدریجی جایز است مطلقا. این حرف صاحب کفایه بود. صاحب کفای دیروز فرمودند استصحاب، بفرمایید، امر تدریجی جایز است مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ امر تدریجی استصحابش جایزه مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا یعنی اعم از این که شک در رافع باشه، یا شک در مقتضی باشه با هر دو قسمش. چون شک در مقتضی چند قسم داره؟ دو قسم. تا اینجا با من پیش اومدید؟ برای بار سوم، صاحب کفای دیروز فرمودند استصحاب امر تدریجی. حالا مثال میزنم روشن میشه. استصحاب امر تدریجی جایز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اعم از این که شک در رافع باشه، یا شک در مقتضی باشه با هر دو قسمش. من یه مثال بزنم، نگاه کنید. آب این چشمه دو ساعت پیش جریان داشت، میریخت. آب این چشمه دو ساعت پیش جریان داشت. شک میکنیم که جریانش باقی هست یا باقی نیست. جریان امر تدریجیه. جریان امر تدریجی است یعنی چی؟ یعنی یه جرعه میرزه بیرون از بین میره، جرعه دوم میرزه بیرون از بین میره، جرعه سوم میرزه بیرون از بین میره. جریان امر تدریجیه. حالا آب این چشمه جریان داشت دو ساعت پیش، شک میکنم که جریانش باقی است یا باقی نیست. صاحب کفایه فرمود که ما میتونیم این جریان رو استصحاب بکنیم، بگیم جریان بود، الان استصحاب بکنیم بقای کی را؟ جریان. امر تدریجی مثل جریان. پس صاحب کفایه میفرماید که استصحاب کردن جریان جایز است مطلقا. برای بار پنجم، مطلقا یعنی چی؟ یعنی اعم از این که شک در این جریان، دیگه برید روی این مثال، اعم از این که شک در این جریان از نوع شک در رافع باشه، یا شک در این جریان از نوع شک در مقتضی باشه با هر دو قسمش. با هر دو قسمش دونه دونه باید پیاده بکنیم. شک در این جریان در چه صورتی میشه از قبیل شک در رافع؟ نگاه کنید، آب این چشمه جریان داشت، ما شک میکنیم که جریانش باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنیم؟ ما از جهت این که این جریان قابلیت بقا و استمرار تا الان داره هیچ گونه شکی نداریم، یقین داریم که این جریان قابلیت بقا و استمرار داره. ولی شک ما در اینه که آیا مانعی جلوی این جریان سبز شد یا سبز نشد. این میشه شک در رافع. استصحاب میکنیم. اگه شما شکتون در جریان این آب اینجوری بود، یعنی از نوع شک در رافع بود، جاری میشه استصحاب. استصحاب جریان میشه. آقا من چجوری کردم شک در رافع؟ ما از جهت این که این جریان قابلیت بقا و استمرار داره هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم. یقین داریم که مقدار آبی که در منبع هست قابلیت بقا و استمرار جریان داره، ولی شک ما در اینه که آیا مانی جلوی جریان سبز شد یا سبز نشد، اینجا استصحاب میشه. این صورت یک. پس اگر شک شما در جریان، یعنی جریان این آب از قبیل شک در رافع بود، استصحاب جریان میشه. این یک. اگر شک شما در این جریان آب از قبیل شک در مقتضی بود، بازم استصحاب جریان میشه. حالا شک در مقتضی با هر دو قسمش، هر دو قسمش چیه؟ یک، شک در مقدار جریان. یه بار بگی تمام بفهمم. شک در مقدار جریان. یک. دو، شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم. اینو بگید یه بار. شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم، اینو شک در مقتضی. حالا دونه دونه پیاده بکنم. نگاه کنید، آب این چشمه جریان داشت، شک داریم که او جریان باقی است یا باقی نیست. چرا شما شک دارید که جریان باقی است یا باقی نیست؟ به خاطر که شک داری در مقدار جریان، چون شک داری که آیا اون مقدار جریان به این مقدار هست که قابلیت بقا و استمرار تا الان داشته باشه، یا مقدار جریان به این مقدار نیست. این میشه شک در مقتضی از نوع اول. صاحب کفایه میگه استصحاب میشه. یه بار دیگه عرض میکنه، آب این چشمه جریان داشت، شما شک میکنید که این جریان الان هم باقی است باقی نیست، استصحاب جریان میشه مطلقا. اهم از که شک در رافع باشه توضیح دادید، یا شک در مقتضی باشه با هر دو قسمش. هر دو قسمش چی بود؟ یک چی بود؟ شک در مقدار جریان. شک در مقدار جریان یعنی چی؟ یعنی آب این چشمه جریان داشت، شک میکنه که جریانش باقی است باقی نیست. چرا شما شک میکنید که جریان باقی است باقی نیست؟ چرا؟ چون شک داری در مقدار جریان، که این مقدار جریان به اون مقداری هست که قابلیت بقا و استمرار تا الان داشته باشه یا به اون مقدار نیست. اینجا استصحاب جریان میشه. صورت دوم شک در مقتضی چی بود رفقای من؟ شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم. این یعنی چی؟ آب این چشمه جریان داشت، حالا شک میکنه که جریانش باقی است باقی نیست. چرا ما شک میکنه که جریانش باقی است باقی نیست؟ ببینید علت شک ما اینه، اون مقدار آبی که در منبع بوده برای ما کاملا معلومه که چه مقدار بوده و یقین داریم که اون مقدار از بین رفته، ولی شک میکنه که آیا یه مقدار دیگری از آب تولید شد تو منبع، حادث شد تو منبع که اون جریان پیدا بکنه، یا حادث نشد. به اینم میگن شک. شک در چیه؟ مقتضی. آب این چشمه جریان داشت، شک میکنه که جریانش باقی است یا باقی نیست. چرا ما شک میکنه که جریان باقی است یا باقی نیست؟ بفرمایید چرا؟ شما شک میکنه که آیا زائد بر مقدار معلوم در منبع پیدا شد که اون زائد جاری بشه، یا او زائده پیدا نشد. صاحب در این صورت استصحاب جریان میشه. تا الان من خیلی حرف زدم، ولی از اول کلاس تا اینجا اینو گفتم. صاحب کفایه میفرماد که اگر شک در امر تدریجی پیدا شد، استصحاب امر تدریجی جایز است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اهم از این که شک در رافع باشد توضیح دادم، و اهم از که شک در مقتضی باشد با هر دو قسمش. دو قسمش چی بود؟ یک، شک در مقدار مقدار جریان تو مثال من. دو، شک در حدوث امر زائد بر مقدار معلوم در منبع. روشن شد؟ ها. نه حالا کار نه، رو بعدم میرسه. صاحب کفایه میفهمه در هر سه صورت جاری میشه. شیخ انصاری میگه اگر شک در مقتضی بود جاری نمیشه. اگر شک در مقتضی بود جاری نمیشه، یعنی اگر این آب چشمه جاری بود، شما شک داری در این که جریان باقی است یا باقی نیست، اگر شکتون از نوع شک در رافع بود، اینجا استصحاب جریان جاریه. ولی اگر شک در مقتضی بود، استصحاب جریان نمیشه. این کلام شیخ انصاری، اگر شک در مقتضی بود، استصحاب جاری نمیشه. حالا صاحب کفایه دلیلی که میاره برای شیخ انصاری مال قسم دوم از شک در مقتضیه. الان صاحب کفایی میخواد دلیل بیاره برای شیخ انصاری. آخه شیخ انصاری میگه اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه. صاحب کفایی میخواد برای شیخ انصاری دلیل بیاره. این دلیلی که صاحب کفایی میاره مال کدومه؟ قسم دوم از شک در مقتضی. قسم دوم چی بود؟ شما شک داری در جریان، شک داری در جریان این آب. چرا شک داری؟ چون شک داری که آیا زائد بر اون مقداری که معلومه در منبع پیدا شد یا پیدا نشد که جاری بشه. عرضم میرسی؟ این دلیلی که صاحب کفایه میاره مال قسم دومه. حالا شیخ انصاری میگه اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه. میگیم چرا؟ میگه چون این دیگه شک در بقا نیست، شک در حدوثه. این دلیلی که صاحب کفایه میاره مال کدوم قسمشه؟ قسم دوم از شک در مقتضیه. چرا؟ چون اون مقدار آبی که برای ما معلومه که در منبع بوده، ما یقین داریم که جریان اون تمام شد، دیگه اون جریانی که قبلا بوده قطعا الان نیست، ولی شک ما در اینه که آیا زائد بر اون مقدار آبی که در منبع بوده یه مقدار دیگه تولید شد که این مقدار تولید شده جریان پیدا بکنه یا نه. اینجا شیخ انصاری میگه شک ما در بقا نیست، که شک ما در چیه بگید؟ حدوث. و حالا که در استصحاب چی لازمه؟ شک در بقا. خیلی تلاش کردم بفهمید این دلیلی که صاحب کفایی برای شیخ انصاری میاره فقط دلیل میاره صاحب کفایی برای کدوم قسم؟ قسم دوم از شک در مقتضی. عرضم میرسید یا نه؟ صاحب کفایی سخنگوی شیخ انصاری شده، میگه شیخ انصاری میگه اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون در استصحاب شک در بقا لازمه. اینجا که شک در بقا نیست، که چون اون جریانی که بوده ما یقین داریم از بین رفت، ما شک در بقایش نداریم. شک داریم در چی؟ اگه گفتید حدوث، در استصحاب چی لازمه؟ شک در بقا. اینو گرفتی چی شد؟ از دوباره تکرار بکنم، دیروز اگر محسن بگم نفله میشد. صاحب کفایی میفرماید که استصحاب امر تدریجی، تو پرانتز امر تدریجی مثل چی؟ جریان آب چشمه. پرانتز ببندید. صاحب کفایی میفرماید که استصحاب امر تدریجی جایز است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اعم از این که شک در رافع باشد یا شک در مقتضی باشد با هر دو قسمش. ولی شیخ انصاری میفرماید که اگر شک در رافع بود استصحاب میشه، ولی اگر شک در مقتضی بود استصحاب نمیشه. حالا صاحب کفایه برای شیخ انصاری میخواد دلیل بیاره. این دلیلی که در متن کفایه اومده مربوط به کدومه؟ قسم دوم از شک در مقتضی. صاحب کفایه میگه بابا شیخ انصاری میگه استصحاب جاری نمیشه، چون در استصحاب شک در بقا لازمه، و حالا که در شک در مقتضی که شک در بقا نیست، شک در حدوثه. این دلیل با کدوم میخوره؟ با قسم دوم. چون اون مقدار آبی که در منبع برای ما کاملا معلومه و ما یقین داریم که جریان اون مقدار آب تمام شد، اون جریانی که بوده تمام شد، شک ما در اینه که آیا زائد بر اون مقدار یک آبی تولید شد در منبع که او جریان پیدا کنه یا نه. این میشه شک در حدوث جریان، نه شک در بگید بقای جریان. اینو گرفتید؟ حالا صاحب کفایه رد میکنه کلام شیخ انصاری را، میگه آقای شیخ انصاری ملاک در بقا چیه؟ عرفه. عرف میگه این جریان باقی بود، این جریان بود، و عرف میگه ما شک داریم در بقا اون جریان، لذا چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم. یعنی کلام شیخ انصاری چیه؟ باطله. یعنی هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی عرف میگه جریان بود، عرف میگه ما در بقای جریان شک داریم، لذا چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این دو سخط درس امروز خیلی مهم بود، دیگه بقیهش راحت. اینا رو بخونیم. نه نه، شک در بقا هست. خیلی فرق. نه، اولی شک در حدوث نیست، اولی شک در حدوث نیست، شک در بقای. چرا؟ چون این مقدار آب جریان داشت. اگه شما شک داری در مقدار آبه، یعنی شک داری در بقایش.
اگه مقدار آبو میدونی یه چجایی شکی داره،
آخه مقدار آب رو میدونی میشه شک در رافع. اگر مقدار آب رو میدونی میشه شک در رافع، شک در مقتضی نمیشه. شک در رافع تصور نمیشه، یعنی شما احتمال مانع نمیدید.
نه،
قسم اولی که شما مقدار نمیدانید که ندیدید. اگر بدانه که میشه شک در رافع. فإنّ، پس این فإنّ میخواد بیان اشکال شیخ انصاری بکنه. مگه اشکال شیخ انصاری چی چیه که اگر شک شک در مقتضی بود استصحاب نمیشه؟ این فإنّ میخواد بیان اشکال بکنه. این بیان اشکال فقط مال کجاست؟ قسم دوم از شک در مقتضی. خیلی تکرار کردم. فإنّ الشک، صاحب کفایه داره میگه ها، این فإنّ داره بیان اشکال میکنه که اشکال شیخ انصاری چیه که میگه اگر شک شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه. میگه به سبب این که شک لیس فی بقای جریان شخص ما کان جاریان. به سبب این که شک، نگاه کنید، آب این چشمه جاری بود، شک میکنه که جریانش باقی است یا باقی نیست، درسته؟ بندازه توی قسم دوم از شک در مقتضی، یعنی اون مقدار آبی که در منبع بوده ما یقین داریم که جریانش از بین رفت، ولی شک ما در اینه که آیا زائد بر اون مقدار معلوم در منبع یک مقدار دیگه آب تولید شد که اون مقدار جریان پیدا بکنه یا نه. شیخ میگه شک در بقا نیست، بقا تمام شد رفت، شک میشه در حدوث، شک میشه در حدوث جزء دیگه آب و نتیجتاً شک در حدوث جریان اون جزء دیگه، بالا اینکه در استصحاب چی لازمه؟ شک در بقا. دیگه به محشین مراجعه نکنید که چی گفتن. فإن الشک، این دلیل شیخ انصاری به زبان صاحب کفایه، میگه به سبب این که شک نیست در بقای جریان شخص، ولی شخص نیست خود، در بقای جریان، این که میگه جریان یعنی جریان آب چشمه ها، تو امر تدریجی داره پیاده میکنه، به دلیل این که شک نیست در بقای جریان شخصه، ولی شخص چی نوشتید؟ خود، در بقای جریان خوده، جریان خود ما، این ما یعنی جزئه، در این که آیا باقی از جریان خود اون جزئی که کان جاریان بود اون جز جاری، شک در این نیست. اگه گفتی چرا شک در این نیست؟ چون ما یقین داریم که این جریانی که مربوط به اون جزئه بود از بین رفت. پس شک ما در چیه؟ بگید یه بار. شک ما در این که آیا مقدار زائد تولید شد که نتیجتاً اون مقدار زاده جریان پیدا بکنه یا نه، میشه شک در حدوث جریان، نه شک در بقا جریان. خیلی تکرار کردم ها. بس شک ما در چیه؟ شک ما در یه چیزیه که ربطی به استصحاب نداره. یه بار دیگه بخونم جگرم خنک بشه. فإن الشک لیس فی بقاء جریان شخص ما کان جاریان. پس شک در چیه؟ بل فی حدوث جریان جزء آخره، بلکه شک در حدوثه، آیا حادث شد؟ در حدوثه جریان جزء دیگر است. اگه گفتی جزء دیگر یعنی چی؟ یعنی جزء دیگر از آب، که آیا زائد بر مقدار معلوم در منبع جزء دیگر از آب تولید شد یا نشد که جاری بشه. شک در حدوث جریان جزء دیگری است که شد کفی جریانی، که شک شده است در جریان اون جزء دیگر. چرا شما شک داری در جریان جزء دیگر؟ من جهت شک فی حدوثی، از جهت شک در حدوث بگید اون جزء دیگر، انشالله گرفتی، از جهت شک در حدوث اون جزء دیگر. ولکنه، این دفع اشکاله. صاحب کفایی میفرما که آقای شیخ انصاری، اگر انسان شک بکنه در امر تدریجی استصحاب جاری مطلقا، اهم از که شک شک در رافع باشه یا شک شک در مقتضی باشه. چرا؟ چون اور در هر سه صورت، در هر سه صورت، هر سه صورت دیگه یعنی چی؟ یعنی شک در رافع و شک در مقتضی با هر دو قسمش. میگه چون عرف در هر سه صورت میگه جریان بود و ما شک داریم در بقای چی؟ جریان. حتی تو قسم دوم از شک در مقتضی هم، حتی تو قسم دوم از شک در مقتضی هم عرف میگه این جزئی که شما شک داری که پیدا شد یا پیدا نشد ادامه و استمرار همونه، پس شما شک داری در بقا و استمرار همون. ولکنه این دفع اشکاله. نمیخوام بگم چقدر این عبارت کار شده که ناامید نشید. اینا را اگر ننویسید تو تدریس کفایی بعدا دوچار مشکل میشید. ولکنه این لکنه دفع اشکاله، یعنی صاحب کفایی داره این اشکال رو دفع میکنه. ولکنه شنچین است یتخیلو. محسین فرمودن که صاحب کفایی اینجا داره تواضع میکنه، چون همیشه صاحب کفایی میگه بابا این قطعا باطله، ولی اینجا صاحب کفایی میگه بابا خیال میکنی که کلام شیخ باطل. چی داره؟ اگر ینحلو باشه دیگه تواضع نیست. ولکنه ولکن شن چنین است یتخیلو، خیال میشود، یعنی ما خیال میکنیم، خیال میکنیم که به انهو به این که شن چنین است لا یختل بهی، این لا یختل است یا نیست، مختل نمیشود بهی. بهی رو بزنید به اشکال، به واسه این اشکال. اگه گفتید این اشکال کدوم بود، همین فإن الشک لیس فی بقاء فلان، متوجه هستید؟ خیلی قشنگ گفت، البته سنگینه. ولیکن شنچنین است خیال می شود به انهو به این که شنچنین است مختل نمی شود بهی به واسطه این اشکال. چی مختل نمی شه؟ اونی که ملاک در استصحابه. چی ملاک در استصحاب عرف؟ عرف بگه بوده و عرف بگه ما شک در بقایش داریم. مختل نمی شود بهی به واسطه این اشکال. چی مختل نمی شه؟ چیزی که اون چیز ملاک است در استصحاب. بالای این ملاک چی باید بنویسیم؟ بقای عرفی. بقای عرفی چیزی که اون چیز ملاک است در استصحاب. ملاک در استصحاب هم به حسب تعریف استصحاب و هم به حسب دلیل استصحاب. حسب ما عرفته، به حسب آنچه که شناختی تو دیروز به لطف خدا متوجه شده. ثم اثر این سمت دیگه اینو ساده است. اثر این سمت تصر و عمل فعل المقید. پیدا کردی؟ پیدا کردی؟ ای چی مخواد بگه؟ این هفش خط یه خط مطلبه، یه خط. اون یه خط هم بینویسید برای که گم نشد در ام یه خط بینویسید تا برم وارد مثال بشم. در امور تدریجیه تمامی اقسام استصحاب، پرانتز باز کنید، استصحاب شخص ویرگول بذارید، استصحاب کلی قسم اول ویرگول بذارید، استصحاب کلی قسم دوم ویرگول بذارید، استصحاب کلی قسم سوم، پرانتز رو ببندید. حالا اگه بود یه چیزی مینداخت، اگه بود یه چیزی مینداخت. از آره تکرار بکنم، در امور تدریجیه تمامی اقسام استصحاب جاری می شود علل مبانی. این کلمه علل مبانی هم اضافه کنید که اشکال بعضی از مستشکلین وارد نشه. علل مبانی، یه لحظه با من باشید. صاحب کفایه دیروز اثبات کردن که امر تدریجی استصحابش جایزه. حالا امروز میفرماید که اگر ما گفتیم استصحاب امر تدریجی جایزه، تمامی استصحاباتش جایزه. هم استصحاب بگی شخص، هم استصحاب کلی قسم اولش، هم استصحاب کلی قسم دومش، هم استصحاب کلی قسم سومش. البته علل مبانی. علل مبانی یعنی چی؟ یعنی ما یه صاحب کفایه میگیم که استصحاب کلی قسم اول که جایز، این جایز میدونیم، استصحاب کلی قسم دوم که جایز میدونیم، ولی استصحاب کلی قسم سوم جایز نمیدونیم، یادتونه؟ ولی کسانی که استصحاب کلی قسم ثالث رو جایز میدونن اینجا میگن جایز هست. من ما چند تا مثال برای رفقا بزنم؟ چهار تا مثال دیگه. مثال اینه، مثال خود صاحب کفایه. نگاه کنید، این آقا دو دقیقه پیش مشغول قرائت سوره بود، قرائت سوره، خواندن سوره. رفقای من قرائت سوره امر قاره یا امر تدریجیه؟ امر تدریجی. شک داریم که او قرائت باقی است یا باقی نیست، میتونی استصحاب بکنی بگی این آقا قرائت سوره میکرد، شک دارین که قرائت باقی است یا باقی نیست، استصحاب قرائت سوره میکنیم، هم استصحاب شخصش، هم استصحاب کلی قسم یک، هم استصحاب کلی قسم دو، هم استصحاب کلی قسم سه. حالا استصحاب شخص چجور باید دونه دونه پیاده بکنیم. این آقا دو دقیقه پیش مشغول قرائت سوره توحید بود، شک میکنیم که او قرائت باقی است یا باقی نیست، استصحاب شخص میکنیم. یعنی استصحاب چی میکنیم؟ قرائت بگید سوره توحید، یعنی استصحاب شخص. این استصحاب شخص، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم اول. این آقا مشغول قرائت بود، این قرائت کلیه، در ضمن چی بود؟ در ضمن قرائت سوره توحید. شک میکنی که قرائت کلی باقی است یا باقی نیست؟ چرا شما شک میکنی که قرائت کلی باقی است یا باقی نیست؟ چون ما شک داریم که قرائت اون سوره تمام شد یا تمام نشد. یعنی منشأ شک در بقای قرائت کلی، شک در بقای قرائت سوره چیه؟ توحیده. استصحاب قرائت میکنیم، این میشه استصحاب کلی قسم اول. الان چند تا رو پیاده کردم؟ استصحاب شخص، استصحاب قرائت سوره توحید، دو استصحاب کلی قسم اول. یعنی استصحاب چی کردم؟ بفرمایید استصحاب قرائت کلی سوره، کلی سوره. منتها این کلی سوره در ضمن چه سوره ای بود؟ سوره توحید. من شک دارم که قرائت کلی سوره باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارم؟ چون شک دارم که او سوره توحید باقی است یا باقی نیست. این کلی قسم اول. برام سراغ کلی قسم دو. این دیگه اگه یادت باشه دو هفته پیشم سوال کردی، منم جواب دادم، گفتم اصل سببی نیست، جواب دادم نگرفت. استصحاب کلی قسم ثالث، یعنی اگه سوالم نمی کردی من میگفتم، تذکر میدادم که شما سوال کردید. استصحاب کلی قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث، قسم ثانی. این آقا مشغول به قرائت بود، قرائت سوره، شک میکنه که قرائت سوره باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنه که قرائت کلی سوره باقی است یا باقی نیست؟ چون من شک دارم او فردی که او سوره ای که قرائت کلی سوره در ذهن او پیدا شد، سوره طویله بوده که الان باشد یا سوره قصیره بوده که الان نباشد. بله حق استصحاب سوره طویله یا قصیره نداری، ولی استصحاب قرائت کلی سوره میکنی، این میشه استصحاب کلی قسم دوم. بریم سراغ استصحاب کلی قسم ثالث. این استصحاب کلی قسم ثالث شیخ مرحوم صاحبی ها فقط یک قسمشو میگه ها. این آقا مشغول قرائت کلی سوره بود، مشغول قرائت سوره بود، قرائت کلی سوره کلی. شک دارین که قرائت باقی است یا باقی نیست؟ چرا شک دارین؟ او سوره ای که قرائت کلی سوره در ضمن او پیدا شد، یقین دارین که او سوره از بین رفت، دیگه او سوره نیست. ولی احتمال میده که همزمان با از بین رفتن اون سوره، این آقا شروع کرده به یه سوره دیگه. استصحاب کلی سوره میکنیم، میگین آقا مشغول قرائت کلی سوره بود، شک دارین که قرائت کلی سوره باقی است یا باقی نیست. استصحاب چی میکنه؟ قرائت کلی سوره. این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. یه بار دیگه براتون میگم، در امور تدریجیه، تو پرانتز امور تدریجیه مثل چی؟ نمیگی مثل قرائت سوره، چون قرائت سوره امر قار که نیست، امر تدریجیه، توضیح دادیم دیروز. در امر تدریجی استصحاب مطلقا جاریه، علل مبانی، یعنی هم استصحاب شخص، بفرمایید استصحاب قرائت سوره توحید، استصحاب کلی قسم اول، بفرمایید استصحاب قرائت کلی سوره، منتها قسم اولش بکنید. دو، استصحاب کلی قسم دوم، بفرمایید یعنی استصحاب قرائت کلی سوره و استصحاب قسم سوم. اینو بخونید. چرا جانی؟ قرآن سوار کراهت در علا قوله، حرام که نیست. تمام شد، تمام شد. ما میگیم علل مبانی دیگه. خب حالا به من بگو قرآن سوره بحثش کجا بود؟ نه شما باید بگید که داری سوال میکنید در بحث صحیح و عقل. ثم انهو میترسن از بین بره، ثم انهو، پس یک لبی اومد تو دستتون از سر این ثم انهو تا سر و عمل فعل المقید. اون لبه چی بود؟ استصحاب امر تدریجی مطلقا جایزه، علل مبانی. کلمه علل مبانی فراموش نکنید، چون صاحب کفایی مبناش اینه که استصحاب کلی قسم ثالث جایز ثم انه سنچنین است لا یخفا، مخفی نیست. اینکه میگن کفایه رو خوب بخونید یعنی اینجور مخفی نیست. ان استصحاب بقاء الامر تدریجی، استصحاب کردن بقاء امر تدریجی، ولی امر تدریجی بنویسید مثل چی؟ قرائت، مثل قرائت. استصحاب کردن بقاء امر تدریجی اما یکونو، یا می باشد از قبیل استصحاب شخص. بکنیدش استصحاب شخص، استصحاب قرائت سوره توحید، یا از قبیل استصحاب کلی به اقسامه، به اقسام استصحاب کلی. به اقسامه یعنی چی؟ یعنی قسم یک و دو و سه. مثال با پای نتیجه، فاذا شک کرد، زمانی که شک شد، فی ان سورت المعلومته، در این که اون سوره معلومه، مثل سوره توحید، التی شرع فیها، سوره معلومه ای که شروع کرد مکلف در اون سوره، اگر شک بشه و در این که اون سوره معلومه ای که مکلف شروع در اون سوره کرده، تمت، تمام شد اون سوره، او بقی شیء منها، یا باقی مانده است مقداری از اون، بگید سوره. اگه شما شک کردید، صح فیه، دو تا استصحاب جایزه، یک استصحاب شخص، دو استصحاب کلی قسم اول، دو سه بعد میگه صح، صحیح می باشد در این شک استصحاب شخص. استصحاب شخص، شخص آقا یعنی چی؟ نگید سوره توحید، بفرمایید استصحاب قرائت سوره توحید، استصحاب شخص ول کلی و استصحاب کلی، یعنی استصحاب قرائت کلی سوره. تمام، بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم استصحاب کلی، و اذا شد کفیه، و زمانی که شک بشه و در بقاء سوره، یعنی این آقا مشغول قرائت سوره بود، شما شک دارید در بقاء سوره، آقا چرا شک دارید؟ چرا شک دارید؟ چون شک دارید او سوره ای که کلی سوره در زمین او پیدا شد، آیا قصیر بوده که الان دیگه تمام شده باشه، یا طویل بوده که الان باشد؟ استصحاب کلی جایز. و اذا شد کفیه، قشنگ گفته، و زمانی که شک بشود در بقاء سوره، از جهت، از چه جهت شک شده؟ از جهت تردد اون سوره بین قصیره و طویله، کان این استصحاب از قسم دوم، میشه استصحاب کلی قسم دوم. بریم سراغ قسم سوم. قسم سوم چی بود آقا؟ ما یقین داریم آقا مشغول قرائت سوره بود، یقین داریم او سوره‌ای که در زمین او قرائت سوره محقق شد، یقین داریم او سوره از بین رفت، ولی احتمال میدیم که همزمان با از بین رفتن اون سوره، این آقا بلافاصله شروع کرده باشه به یه سوره دیگه، این باعث شک در بقای سوره میشه. روشن شد؟ ما استصحاب چی میکنیم؟ کلی. حق استصحاب فرد نداریم ما، چون او فرد یقین داریم از بین رفت، استصحاب قرائت کلی سوره میکنیم. کان من القسم الثانی، و اذا شد کفی انهو، روشنه یه بار دیگه تکرار بکنن، و اذا شد کفی انهو، و زمانی که شک بشه و در این که مکلف شرع فی اخرى، خیلی ظریف حرف میزنه ها، چون استصحاب کلی قسم الثالث خودش سه حالت داشت، یادتونه صاحب کفایه فقط یه صورتشو گفته، چون تو اون دو صورت دیگه حق استصحاب نداره. و اذا شک فی انهو، و زمانی که شک بشود فی انهو، در این که مکلف شرع فی اخرى، شروع کرده است در دیگری، دیگری یعنی چی؟ سوره دیگر، مع القطع به انهو قد تمت الاولى، با این که ما قطع داریم به این که شنچنین است تمام شده است اولی، اولی یعنی چی؟ سوره اول تمام شده. اینجا کان استصحاب از قسم ثالث، کما لا یخفا، همونطوری که مخفی نیست. نقطه بذارید، نقطه بذارید. هازا، این مشارن الی هازا رو برگردونید، این مشارن الی هازا میخوره از سر فنقده، پیدا کنید، یعنی این یک صفحه، هازا این یک صفحه از سر فنقده، پیدا کردی؟ این یک صفحه فی زمان، مربوط به زمان بود و زمانی. دیروز یادتونه گفتین زمان و زمانی متیقن صاحب، گاهی زمان است گاهی زمان، هازا در زمان است، و نحو زمان، نحو زمان چیه؟ از بقیه تدریجیات. یه چند تا مثال بزنید، تکلم دیگه، قرائت دیگه، حرکت و امثال اینها. مطلب تمام شد. نه مقتل، نه نه نه، آخه ایشون که اصلا ملاک در استثار عرف میدونه و با حفظ همین ملاک میگه استثار کلی قسم ثالث جایز نیست. و اما الفعل المقید ای چی میخواد بگه؟ نگاه کنی یک دقیقه از خارج گوش بدید، فعلا چیزی ننویسید، منظم باید بگم بنویسید. اثر این و اما الفعل المقید دیگه تا آخر مبحث شیخ انصاری بهتر گفته بود، صاحب کفای بد گفته. ای چی میخواد بگه؟ فعلا چیزی ننویس. نگاه کنید آقا، گاهی یه فعل، یه فعل مقید میشه به زمان. مثلا فرض کنید مثال مرحوم نراقی یادتونه تو استصحاب، مثل که مولا به شما میگه الجلوس واجب یوم الجمعه. البته مثال مرحوم نراقی الی زوال یوم الجمعه بود. الان نگاه کنید اینجا یه فعل مقید شده به زمان، فعل چیه؟ جلوس. زمان چیه؟ یوم الجمعه. نشستن در روز جمعه واجب است. خب حالا گاهی ما شک میکنیم درباره حکم این فعله، فعله چی بود؟ جلوس. چه شک میکنیم؟ یه دو سه مثال بزنم برای شکتون. شما ساعت 5:06 بعد از ظهر شک میکنی که جلوس واجبه یا واجب نیست؟ چرا شک میکنی؟ چون شک میکنه که ساعت 5:06 بعد از ظهر آیا تهنوز روز جمعه هست یا روز جمعه دیگه تمام شد. الان شما شک دارید در بقای حکم این فعله، فعله چی بود؟ جلوس. حکم چی بود؟ وجوب. شک دارید در وجوب، چرا؟ چون شک دارید در که اصلا این زمان دیگه باقی است یا اون زمانه از بین رفت. متوجه هستی؟ یعنی که اصلا روز شنبه، شما روز شنبه شک میکنی که آقا جلوسی که روز جمعه واجب بود روز شنبه هم واجبه که واجب نیست. تیتره رو گرفتی؟ گاهی یک فعل مثل جلوس مقید میشه به زمان، مثل یوم الجمعه. بعدا شما شک میکنی در بگید در بقای حکم. متوجه این شک که در بقای حکم اقسامی داره. منشه شک شما در بقای حکم چی چیه؟ اقسامی داره. ما حالا اقسامشو میگم. مینویسید در هر قسمی ما حق داریم یه نوع استثار را جاری بکنیم، یه نوع خاصی. روشن شد آقا؟ حالا بنویسید، حالا بنویسید. دستبندی که من دارم میگم از مرحوم فیروزآبادیه، مرحوم صاحب جای دستبندیش قشنگ نیست. حالا هر چی که میگم بنویسید. این نوشتنتون 5-6 دقیقه طول میکشه، باید تحمل بکنید. بنویسید فعلی که مقید به زمان شده. این زیر کلمه مقید یه ستاره بذارید، این تعبیر تعبیر غلطیه، حرف مرحوم مشکینی. حالا بعدا درستش میکنیم. فعلی که مقید به زمان شده، پرانتز باز کنید، مثل الجلوس یوم الجمعه واجبون، پرانتز رو ببندید. اگر در حکم آن شک شود، وسواسم. آقا حکم چی بود؟ وجوب. اگر در حکم آن شک شود دو صورت دارد. یک، هر چی که میگم بنویسید، یعنی اگر میگن یک بنویسید یک شک در حکم به خاطر شک در بقاء زمان است. شک در حکم به خاطر شک در بقاء زمان است. یه لحظه با من باشید، زمانه چی بود؟ نمیگید یوم الجمعه. شما ساعت 6 بعد از ظهر شک میکنید که جلوس براتون واجب است یا واجب نیست. چرا شک میکنید؟ چون شک میکنید که ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه است یا دیگه روز جمعه تمام شد. این صورت یک. پس شک شما در بقای حج به خاطر شک در بقای نمیگید زمانه، که آیا الانم ساعت 6 بعد از ظهرم روز جمعه است یا نیست. اینجا صاحب کفایی میتونه که ما حق دو تا استصحاب داریم، حق دو تا استصحاب داریم. بنویسید در این صورت دو استصحاب جایز است. الف استصحاب زمان. اگه گفتید استصحاب زمان یعنی چی؟ استصحاب یوم الجمعه، چون صاحب کفای استصحاب زمان رو درست کرد دیگه. تا قبل از این آن یوم الجمعه بود، شک میکنه که الان یوم الجمعه است یا نیست، استصحاب یوم الجمعه نمیکنه. این بس ثمره داره ها. حالا این مثال من استصحاب یوم الجمعه، شما بفرمایید استصحاب ماه رمضان، استصحاب ماه شوال، استصحاب ماه شعبان، استصحاب نهار، استصحاب شب. متوجه هستی؟ به استصحاب فعل، استصحاب فعل، پرانتز باز کنید، استصحاب فعل یعنی چی؟ یعنی این. یکی میگه استصحاب فعل مرادش استصحاب فعل به مفارقانی ناقص است، یعنی چی؟ یعنی بگو قبل از این آن شک، فلان چیزی ننویسید، قبل از این آن شک جلوس تو چی بود؟ جلوس نگید واجب بود، بگید جلوس در روز جمعه بود. الان ما شک میکنی که جلوس در روز جمعه است، یعنی استصحاب چی میکنی؟ جلوس در روز جمعه، نه روز جمعه ها، جلوس در روز جمعه. نمیگن استصحاب فعل. تو پرانتز بنویسید قبل از این آن، قبل از این آن، آن یعنی چی؟ یعنی آن شک. این آن اشتباه نگیرید، قبل از این آن جلوس در یوم الجمعه بود، الان نیز جلوس در یوم الجمعه است. فیجبو، فیجبو، ضمیر یجبو به چی میخوره؟ جلوس. پرانتز ببند، اصلا مصبر نشون، اثر شرعیه. بنویسید دو، دو. آقا یه لحظه با من باش، یه مرد ما شک در بقای حکم داریم، تو مثال من حکم چی بود؟ نمیگید وجوب جلوس، یقینم داریم که اون زمان از بین رفته. زمانه چی بود؟ روز جمعه. یقین داریم روز جمعه از بین رفته. مثل که شما روز شنبه، روز شنبه شک میکنید که جلوس براتون واجب است، واجب نیست، یقینم دارید که اون زمانه از بین رفته. اون زمانه کی بود؟ یوم الجمعه. مثلا این صورت دوم. خب حالا این شک ما در این صورت خود این دو حالت داره. دو رو بنویسید، گفتم باید تعامل بکنید، شک در حکم با قطع به ارتفاع زمان است. آقا زمان چی بود؟ یوم الجمعه. این صورت دو حالت دارد، این صورت دو حالت دارد. بنویسید اول، آقا یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش، اینا رسال بهتر گفته بود. نگاه کنید، یه مرتبه او زمان، او زمانی که تو لسان دلیل اومده ظرف حکمه، ظرف یعنی قید نیست. نگاه کنید، اگر این زمان ظرف حکم باشه، لسان دلیل اینجوری میاد الجلوس و واجبون یوم الجمعته، اینجا وجوب رفته روی چی؟ جلوس. بس سلام، جلوس مطلق، این قیدی نداره. پس این یوم الجمعه چه کاره؟ ظرفه، چون هر چیزی احتیاج به یک ظرف زمانی داره، از این باب اومده. روشن شد آقا جان؟ پس یه مرتبه اون زمانه چیه؟ ظرفه، قید نیست. یه مرتبه اون زمانه قیده، اگه اون زمانه قید باشه لسان دلیل اینجوری میاد، میگه که الجلوس و یوم الجمعه واجبون. یه دوتونه این چهار سال پیش میگفتن یه نفس بگیر، اینجا چی واجبه؟ یه نفس بگیر. جلوس واجب نیست، جلوس یوم الجمعه واجبه. یعنی این یوم الجمعه میشه قید برای کی؟ جلوس. یعنی موضوع وجوب مرکبه، مطلق جلوس نیست، جلوس یوم الجمعه. گرفتید این چی شد؟ اینو بنویسید. این صورت دو حالت دارد، اول زمان، تو مثال من زمان چی بود؟ زمان در لسان دلیل ظرف حکم است. پرانتز باز کنید، مثل الجلوس واجبون یوم الجمعه. پرانتز ببندید. بخیر ببینید، در این صورت اگه گفتید این صورت یعنی چی؟ از اول باید بگید یقین دارین که زمان از بین رفته، روز جمعه از بین رفته، شک داریم در بقای حکم وجوب، و وقت زمانم چیه؟ ظرف قید. میفهمید که استصحاب حکم جایزه. شما روز شنبه استصحاب چی میکنید؟ حکم. حکم چیه؟ وجوب جلوس. نگید وجوب جلوس یوم الجمعه ها، متوجه هستید؟ بفرمایید روز شنبه استصحاب وجوب جلوس میشه. جلوش بنویسید، در این صورت استصحاب حکم جایزه، در این صورت استصحاب حکم جایز است. آقا حکم چی بود؟ وجوب. بنویسید دوم. خب دوم چی بود آقا؟ اول از خارج بگید تا من بگم بنویسید. زمان قیده. قید چیه؟ نگید حکم، بگید قید فعله، قید موضوع. یعنی وجوب رفته روی چی؟ نرفته روی جلوس، رفته روی چی؟ جلوس یوم الجمعه. یعنی موضوع مرکبه. بنویسید زمان در لسان دلیل قید فعل است. پرانتز رو باز کنید، مثل الجلوس یوم الجمعه واجبون، پرانتز رو ببندید. این حالت دو صورت دارد، این حالت دو صورت دارد. زیرش میسید الف. آقا یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش، ما داریم کدوم صورت رو بحث میکنیم؟ زمان چه کار است؟ قید فعله. یعنی وجوب رفته روی چی؟ جلوس یوم الجمعه. خود این دو صورت داره. صورت یک، صورت یک اینه که یه مرتبه این یوم الجمعه قید جلوس به نحو وحدت المطلوب. یعنی مولا یه دونه خواسته داره. اگه گفتی یه دونه خواسته چیه؟ جلوس یوم الجمعه و سلام، وحدت المطلوب، یه دونه خواسته داره. خب اگر مولا یه دونه خواسته داره، شما روز شنبه میتونید استصحاب وجوب جلوس یوم الجمعه بکنید یا نه؟ نمیتونید بکنید. چرا؟ چون اون جلوس یوم الجمعه دیگه گذشت رفت، این موضوع یه موضوع دیگه است، میشه جلوس یوم السبت. متوجه هستی؟ اگر وحدت المطلوب شد، یعنی مولا یه دونه خواسته داره، جلوس یوم الجمعه. اگر اینجور شد، ما روز شنبه فقط حق یک استصحاب داریم. میدونی استصحاب چی؟ استصحاب عدم وجوب جلوسی که روز پنجشنبه بوده. چون روز جمعه جلوس شد چی؟ واجب. روز پنجشنبه که واجب نبوده که. متوجه هستی؟ روز شنبه شک میکنی که جلوس واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکنه عدم وجوب را. این عدم وجوب کی بوده؟ روز پنجشنبه. یادتونه پیش بیرار سال از من سوال کردی که روز چهارشنبه تعطیلی؟ تعطیلی گفتن در مدرسه نظریه است. یادتونه یا نه؟ آقا سید یادشونه، چون چسبیده بهشون. توی یک قطعه از زمان جلوس واجب نبود، کی؟ پنجشنبه. توی یک قطعه از زمان جلوس واجب شد، کی؟ جمعه. تو شنبه شک میکنی که جلوس واجب یا واجب نیست، استصحاب عدم میکنی، عدم وجود. حق نداره استصحاب وجوب بکنی. این تمام شد صورت دو. صورت دو یک مرتبه این یوم الجمعه قید فعل به نحو تعدد المطلوب. تعدد المطلوب یعنی مولا دو تا خواسته داره، یک جلوس، دو جلوس در روز جمعه. حالا روز جمعهش گذشته تمام شد، ولی اصل المطلوب به حال خودش چیه؟ باقیه. روشن شد آقا؟ اینا رو بنویسید. اینجا استصحاب وجوب جلوس هیچ اشکالی نداره. انشالله گرفتی، خسته که نشدی. بنویسید الف یه دو سه دقیقه عبارت بخوانم یا اصلا می نویسید؟ بنویسید الف یعلمو، یعلمو که زمان قید فعل است. وسواسم آقا قید فعل است یعنی چی؟ یعنی جزء موضوعه. یعلمو که زمان قید فعل است به نحو وحدت المطلوب. دیگه وسواسم تکرار نمی کنم. بنویسید در این صورت استصحاب عدم، پرانتز باز کنید، عدم وجوب جلوس که قبل از یوم الجمعه بوده، پرانتز ببندید، می شود به یحتمل، یحتمل بالا نوشید یعلم، به یحتمل که زمان قید فعل باشد به نحو تعدد المطلوب. رفقای من این زور یحتمل روی به نحو تعدد المطلوب هستا، یعنی که از این که زمان قید فعل ما شکی نداریم، ولی شک داریم که قید فعل به نحو وحدت المطلوب یا نه. جلوش می‌نویسید حکم این صورت می آید. کی می آید؟ آخر درس فردا انشاءالله. این یک صف و نیم رو بخوانیم. و اما الفعل المقید به زمان، گفتن زیر یکی ستاره بذارید، مقید. چرا گفتن زیرش ستاره بذارید؟ نگاه کنید، صاحب کفای این عبارت و عمل فعل مقید رو مقسم قرار داده برای اقسام بعدی. متوجه هستید؟ این اشکال از مرحوم مشتینیه. نمیتونه الفعل مقید مقسم باشه برای اونها، که چون اگر گفتیم فعل مقید معنیش اینه که زمان قید فعله، دیگه نمیتونه ظرف باشه که. لذا مرحوم مشکینی تو حاشیه توجیه کرده، گفته ای که میگن عمل فعل مقید یعنی بابا تو لسان دلیل قید زمان آمده. منطقه تو لسان دلیل قید زمان آمده دو صورت داره، ممکنه ظرف باشه ممکنه قید باشه. روشن شد آقا؟ خسته شدیم حسابی؟ همون فعل نه جگرمون خون کرد. من خیلی یه بار دیگه براتون بگم، و اما الفعل مقید به زمان، اینجوری بخوانید آقا چی میشید؟ و اما فعل مقید به زمان، مثال من تو ذهنتون باشه، فعل چی بود؟ جلوس. زمانه چی بود؟ یوم الجمعه. فتارتن یکون و شک و فی حکمه، یک مرتبه میباشد شک در حکم اون فعل مقید به زمان. حکمش چی بود آقا؟ وجود. تارتن می باشد شک در حکم اون فعل مقید به زمان، یعنی شما شک داری در وجوب جلوس. از چه جهت؟ از جهت شک در بقای قید اون فعل، ضمیر قیدی قید اون فعل. اگه گفتید قیدش چیه؟ زمان. مثالی که عرض کردم، شما ساعت 6 بعد از ظهر شک میکنید که جلوس برات واجبه؟ واجبه. چرا شک میکنید؟ چون شک میکنید که الان روز جمعه یا روز جمعه تمام شد. این صورت یک، این صورت یکی که نوشتید. صورت دو بیرید دیگه، این صورت دو مخلوط گفته. یه لحظه با من باشید که عبارت رو حل بکنم. صاحب کفایی میتونه که گاهی شما شک دارید در اینکه جلوس براتون واجبه یا واجب نیست، ولی شکتون از جهات دیگر هست. جهات دیگر مثل چی؟ مثل اینکه شک داره که مولا وحدت المطلوب داره یا تعدد المطلوب. این مخلوط کرد صاحب کفایه. و تورن و بار دیگر مع القطع بانقطاعه و انتفائه، با قطع به انقطاع زمان است. زمان چی بود آقا؟ یعنی یقین دارین که یوم الجمعه تمام شد، و انتفائه و انتفاع زمان است، یقین دارین که یوم الجمعه منتفی شد. من جهت اخرى، رفقای من، این من جهت اخرى متعلق است به کلمه الشک. کدوم شک؟ اون شکی که کلمه یکون و روشه، یکون و شک. می باشد شک تورن بار دیگر، با اینکه ما قطع داریم به انقطاع زمان، می باشد از جهت دیگر. می فهمید چی دارم میگم؟ از جهت دیگر بر طبق جزوه ها، یعنی از کدوم جهت؟ یعنی صورت های دیگه. حالا صاحب کفای از باب مثال، نه از باب حسرا، از باب مثال، یه دونه مثال برای جهت اخرى میزنه. یه دونه مثال میگه، مثل اینکه شما روز شنبه شک میکنید که آیا جلوس براتون واجب یا واجب نیست. منشأ شکتون اینه که مولا وحدت المطلوب داره، یعنی جلوس یوم الجمعه، یا تعدد المطلوب داره. این تمام مثال است برای جهت اخرى، نمیخواد حسر بکنه ها. مثاله کما از احتمال ان یکونه، همونطوری که اگر احتمال داده شود این که بوده باشه. کتابتون چی داره آقا؟ آها، این کتابو باید از تقیید باشه، تقیید باشه. سبزواری درست کن. کما از احتمال، احتمال داده میشد این که تقیید به زمان، زمان چی بود تو مثال من؟ یوم الجمعه. تقیید به زمان، انما هو به اون تقیید به لحاظ تمام المطلوب است. بالای تمام المطلوب خط بکشید، بنویسید مطلوب تام، مطلوب تام و کامل. تقیید به زمان به لحاظ مطلوب کامل هست، یعنی مولا، یعنی مولا تعدد المطلوب داره یا وحدت المطلوب؟ کدوم؟ وحدت المطلوب. و وقتی زمان، زمان قید است برای چی؟ مطلوب کامل. ولی مولا یه مطلوب دیگه هم داره، اسمش اصل المطلوبه. عرضم میرسید؟ احتمال اینجوری میدید، لا اصلیهی، نه اصل مطلوب. اگه بگید اصل مطلوب میشه وحدت المطلوب یا تعدد المطلوب؟ وحدت. اینجوری احتمال میدید. فامکانه، رفقای من، این فامکانه داره حکم صورت یک اومد رحم میکنه. صورت یک بگه چی بود؟ صورت یک چی بود؟ صورت یک این بود، فتارتن یکون و شک و فی حکمهی من جهت شک فی بقاء قیدهی. روشن شد آقا یا نه؟ فا این کانه، کانه رو بزنید، اگر بوده باشد، زمین کانه رو بزنید، شک در حکم فعل مقید، خستن نشید، با علاقه هم گوش بدید. فا این کانه، اگر بوده باشد، کانه رو به کی زدید؟ شک در، بگید حکم فعل مقید. حکم چی بود؟ وجود. من جهت شک فی بقاء القید، از جهت شک در بقاء قید، برای قید خط بکش مثل زمان، از جهت شک در بقاء قید فلا بأسه. بگید ببینن کجای جزوا هستین؟ گفتین چند تا استصحاب جایزه؟ دوتا. قشنگ جزوا رو پیدا بکنید. یک، فلا بأسه به استصحاب قیدهی، اشکالی نیست به استصحاب کردن قید. قید نه، نگو حکم. کی گفت حکم؟ نه آخه اگه گفته بودی حکم بعضید ماشین زدن به حکم، ما اصلا بپرسن جای دیدی یا ندیدی. فلا بأس به استصحاب قید اون فعل مقید، استصحاب قید بکنی. قید چیه؟ عبارت هست از زمان، من از زمان، یعنی استصحاب یوم الجمعه بکن. مثل چی؟ مثلا کن نهار الذی قید به الصوم، مثلا یه مثال دیگه، این من از زمان بیان قید میکنه، مثل اون روزی که مقید شده است به اون روز صوم، از باب مثال. آقا صوم مگه تو روز واجب نیست؟ شک میکنه که الان ساعت 6 بعد از روز واجبه، واجب نیست، چون شک میکنه که نهار واجب هست یا نیست. استصحاب نهار بکن، بگو نهار بود، الان من نهار هست. نهار نه نهارا، نهار روز، مثل نهار روزی که مقید شده است به اون روز صبح مثلا. خب حالا شما استصحاب نهار بکنید، کجا رفتید؟ استصحاب نهار بکنید چه ثمره ای داره؟ بگید چه ثمره ای داره؟ خب امساک برد واجبه، افطار برد حرامه، تو مطالب که گم نشدید که انصافا لذت ببرید. فیترتب علیه، حالا میخوام بخوانم، فیترتب علیه، در سو ترتیب راحتی، پس مترتب میشود بر این استصحاب قید. خدا رحمت کنه مرحوم سلطان الواعظین، یک بار این 60 آدرس، 60 آدرس از حفظ میفرمود که دیروز اسمشون بود، آدرس میداد فلان جد فلان صفحه، بعد میگه دیگه ذهنم بیشتر از این یاری نمیده، ذهنم بیشتر از این یاری نمیده، هست آدرس فلان جلد و صفحه، خیلی زیاده. دیروز هر که سخنرانیشون بیشتر از 5 ساعت 10 ساعت بوده. خب دیگه حالا مناظره بود، ایشون یعنی متکلم ایشون بود، ولی ایشون هم آقایون هم صحبت میکردن. خب بس علمی باشه، بازم آقا این مهمه. فیترتب علیه، مترتب میشود بر این استصحاب قید، استصحاب قید یعنی استصحاب چی؟ زمان. چی مترتب میشه؟ وجوب الامساک، امساک واجبه، یک، و عدم جواز افطار، افطار جایز نیست مادامی که قد پیدا نشده به زوال نهار. کما لا بأس، استصحاب دوم، استصحاب دوم همونطوری که اشکالی نیست به استصحاب خود مقید، ولی مقید خط بکشید بنویسید فعل، فعل خط فاصله امساک، تو مثال صاحب کفای امساک چجوری استصحاب بکنی؟ فیقال ایجوری، حواستون جمع باشه، ان الامساک، امساک یعنی نگهداری خود، کان قبل هذا الان فی النهار، قبل از این آن در روز بود، و الان کما کان، و الان همونطوری است که بود. ضمیر کانه میخوره به امساک، یعنی چی؟ یعنی الان هم در روز است، فیجب و پس واجب است امساک. فتعمل شیخونا اینجا اشکالت وارده، فتعمل، این فتعمل اشاره به چی داره؟ هر محشی اشاره به چیزه. ادهی گفتن این فتعمل اشاره داره این که اصل سببی است و مسببی، کلام مرحوم حکیم گفته اصل مثبته، متوجه هستی؟ اینا رو دیگه مراجعه بکن. و این کانه، ضمیر کانه رو بزنی، ضمیر کانه رو بزنی، شک در حکم فعل مقید، و این کانه، و اگر بوده باشد، شک در حکم فعل مقید من الجهت الاخرى، از جهت دیگر، جهت دیگر یعنی چی؟ یعنی غیر از، یعنی غیر از جهت اول. مثل چی؟ فلا مجال. این فلا مجال میدونی چی رو میخواد بگه؟ قسم دوم جزوا رو پیدا کنی که قیده، قسم دوم که قیده رو پیدا بکنید، ببخشید ظرفه، ظرفه رو پیدا بکنید، ظرفه پیدا کردی؟ چند تا استصحاب میگفتیم؟ یکی. حالا میخواد عبارت همونو بگه، فلا مجاله، فلا مجال مگر برای استصحاب حکم، کجا؟ در خصوص اون موردی که عقد نشد از زمان در حکم، مگر ظرف برای ثبوت حکم. روشن شد آقا جان؟ ما فقط استصحاب حکم میتونیم بکنیم، لا قیدن مقدمن لموضوعی ظرف باشد برای ثبوت حد، نه قید مقدم برای بگید موضوع حکم. با این لا قیدن اشاره به کدوم صورت کرد؟ صورت قید. نه نگید صورت اول، بگید صورت قید. و وقت صورت قید چند حالت داره؟ دالت داره که دیگه نگفت. لا قیدن مقدمن لموضوعی و الا، الا را بزنید. اگر زمان قید باشد، اگر زمان قید باشد. آقا زمان قید باشد یعنی چی واجبه؟ جلوس یوم الجمعه. شما روز شنبه شک در جلوس واجبه واجب نیست، باید استصاب چی بکنید؟ عدم وجوب. حق داره استصاب وجوب بکنید؟ نه. چرا؟ چون این وجوب مال یه چیز دیگه بود، مال یه موضوع دیگه بود. متوجه هستی؟ میفرماید که و الا، من دیگه تلاش خودمو کردم انشاءالله فهمیدید، و الا و اگر زمان قید باشد پس نیست مجالی مگر برای استصحاب عدم حکم. اگه گفتی عدم حکم کی بود؟ روز پنجشنبه. استصحاب عدم حکم میکنی فی ما بعد ذاک الزمان، در ما بعد اون زمان. اول بگید ذاک الزمان کیه؟ روز جمعه. ما بعد اون زمان کیه؟ شنبه. بله؟ فی ما بعد ذاک الزمان، در ما بعد اون زمان. چرا استصحاب مجال نیست برای استصحاب، مجال نیست مگر برای استصحاب عدم؟ فانه، انه رو بزنید، حکم ما بعد ذاک الزمان یعنی حکم روز شنبه. غیر ما علم ثبوته له، غیر اون چیزی که علم ثبوت اون حکم برای اون فعل. شما چی میدونستید ثبوت حکم برای فعل؟ کدام فعل؟ جلوس یوم الجمعه، جلوس شنبه یه چیز دیگه. غیر اون چیزی که علم ثبوت اون حکم برای اون فعل، پس می باشد شک که در ثبوت حکم له برای فعل ایزن. این ایزن وقت ندارم بگم یعنی چی، خودتون فکر بکنید. یعنی یه خط توضیح داره، اگر روشن نشد فردا بگید بگم بنویسید. پس می باشد روز شنبه، بریم سراغ شنبه. روز شنبه می باشد شک که در ثبوت حکم برای فعل، این شک که در ثبوت حکم، شک که در اصل ثبوت حکمه، نه شک که در بگید بقایش. چرا شکی در بقایش نیست؟ چون اون حکم مال یه موضوع دیگه بود، ربطی به این موضوع نداره که ما بگیم شک در بقایش داریم. فیکون شک در ثبوت حکم، شک در اصل ثبوت حکم بعد از قطع به عدم حکم. ما یقین داریم اون حکمی که بوده الان نیست. چرا؟ چون اون حکمی که بوده مال اون موضوع بود، یقین داریم الان اون حکمه نیست. لا فی بقائی، نه در بقای خود. این ایزن رو فردا میگم. رفقا دو مرتبه، یک از آقای مریضه، مادرشون مریضه، اما یجید انشاءالله بخونیم به امید شفا انشاءالله.